سلام، سلام به شما عزیزان. از استودیو مرکزی ایران فردا لندن، جمشید چالنگی هستم در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. هر کجا که هستیم مرور خواهیم کرد اونچه رو که مربوط میشه به ایران و مردم ایران. در رأس همه خبرها بحران رو به گسترش میان واشنگتن و تهران، فشارهای اقتصادی که بر محور تعطیل کردن برنامه هسته‌ای حکومت ایران، مسیر دست یافتن به سلاح هسته‌ای ایران آنچه که در واشنگتن اعلام شده است، چه پیامدهایی برای ایران و مردم ایران دارد؟ چرا حکومت ایران همچنان بر سیاست عدم مذاکره پای می فشارد؟ و چرا برخی در ایران، واشنگتن و برخی از کشورهای منطقه گزارش می دهند بوی جنگ می آید؟ آیا به راستی واشنگتن یا تهران خواستار جنگ هستند یا جناحایی در دو طرف خواستار به راه انداختن جنگی دیگر در خاورمیانه؟ و چرا در ایران برای رهایی از حکومت جمهوری اسلامی بسیاری امید به اقدامات آمریکا از جمله اقدام نظامی آمریکا بستند؟ پرسش ها بسیار است. پس از مدت ها میهمان من و شما هستند آقای مهرداد خانساری، کارشناس امور بین الملل، در استودیوی مرکزی ایران فردا. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب آقای مهرداد خانساری برای شما عزیزان چهره آشنا هستند، در رسانه‌های تصویری بسیار ایشون رو دیدید و در دور نخست تفسیر خبر در صدای آمریکا بارها میهمان من و شما بودند و در دور دوم تفسیر خبر در آغاز برنامه‌های شبکه تلویزیونی ایران فردا نیز میهمان ما بودند. آقای خانساری برای برخی از بینندگان که آشنایی ندارند، کارمند ارشد پیشین وزارت خارجه ایران پیش از انقلاب بودند. در جوانی با تحصیلاتی که در این زمینه داشتند، دارای دکترا در علوم سیاسی هستند و صاحب تألیفات مختلف، مقالات مختلف به زبان انگلیسی و فارسی و سخنرانی‌های مختلف در مجامع بین المللی. خوشحالیم که با من و شما هستن در اوضاع کنونی. خوش آمدید آقای خانساری.
خوشحالم که در خدمت شما هستیم بعد از مدت‌های زیاد و اینکه این فرصت هستش که مطالبی رو با شما و همیهنانمون بتونیم در میون بگذاریم.
بله، و برای اولین بارم هست و خوشحال هستیم که با برنامه تفسیر خبر امروز به دست شما رسیده. نقشه طلایی ایران رو هم
بله، خیلی متشکرم.
ایران چه وضعیتی داره الان؟ این بحرانی که ما بهش رسیدیم الان یا ایران رسیدن، هسته مرکزیش کجا هست؟ از کجا تغذیه میشه؟
خب این متاسفانه ما با شرایطی روبرو هستیم که به لحاظ میتونم بگم واقعا عدم مدیریت در 40 سال گذشته، هر ایرانی اگر شما به گذشته نگاه بکنیم، به خودمون، به تجربه خودمون داشتیم، همیشه فکر کردیم که وقایع، کسانی که به خصوص با دید سازندگی به مسائل نگاه میکنن، به دنبال یک ایران بزرگ قدرتمند متمولی که مردمش در رفاه باشن، از اون دید که شما نگاه میکنید میبینید که از زمان انقلاب به این ور هر روز وضع بدتر شده. هر ثانیه اگه شما به خاطرات خودتون 40 سال پیش برگردید، ببینید که در صحبت با دوستان میگفتین وضع از این بدتر نمیتونه بشه، ولی متاسفانه در طی این 40 سال وضع همینطور بدتر و بدتر شده و نظام جمهوری اسلامی از یک بحران به یک بحران دیگه به اصطلاح رفته و مردم واقعا خسته شدن از اینجور ماجراها. و امروز خب ما میتونم بگم که بعد از، البته در هر زمانی هم ما فکر میکردیم که اون بحرانی که در اون زمان هست از بحرانهای دیگر مثلا بدتر و یا هولناکتره، ولی امروز با توجه به فشارهایی که روی اقتصاد ایران وارد شده، نارضایتی هایی که در درون ایران به لحاظ شرایط اقتصادی به بار اومده، خطراتی که از سوی آمریکا و بعضی از به اصطلاح میشه گفت متحدین منطقه ایش که در اصل برای آمریکا رو تحریک بیشتر علیه ایران میکنن، همه اینا رو که در نظر میگیریم، خب این بحران فعلی شاید از بقیه بدتره و ایران هرگز مثل امروز با توجه به این کارنامه 40 سال اگر نگاه بکنید، ما شرایطمون از اینی که امروز ببینیم بدتر نیست، بدتر نشده، یعنی بدتر نیست. ولی نکته‌ای که به نظرم میشه نتیجه گیری کرد این استش که ولی این دلیل این که نظام در آستانه سقوطه هم نیست.
بله، ولی نکته اینه که ببینید حکومت ایران میگه که شما و از بیرون از حکومت به طور کلی اینطور دیده میشه، تشخیص داده میشه که این حکومت با بحران زندگی میکنه، تغذیه میکنه، ماندگاریش با بحران است. جنگ امکان داده که 8 سال جنگ تحکیم کنه خودش رو حکومت. اما حکومت ایران میگه که ما برای اولین بار هست یک انقلاب کردیم، انقلاب اسلامی، و بیرق اسلام رو برداشتیم، حمایت از مستضعفین جهان، مسلمانان جهان، و از این صحبت انصاف هم باید داد که بعد از آنچه که در ایران اتفاق افتاده این موج اسلام گرایی یا هر عنوانی بهش میدید هست همه جا. در همه خیابون لندن دیدید که سر بریدن به نام اسلام و در اتفاقات دیگه. و این ضدیت غرب هست در رأسش آمریکا با ما، با ایدئولوژی ما، با اسلام. این رو چطور؟
خب بدون تردید انقلاب اسلامی و یعنی میشه گفت آغاز بنیادگرایی در عصر مدرن بود و همونطور که فرمودید اثرات اون در جهان اسلام فوق‌العاده زیاد بوده و گذشته از جهان اسلام کار به جایی کشته، همونطور که گفتید که این مسئله امروز یک مسئله است که کشورهای اروپایی و غربی باید با عواقب اون مواجه باشن، همونطور که هستن به لحاظ دلایل امنیتی و غیره. ولی اون چی که مسلمه در درون ایران این بنیادگرایی اسلامی یا اون فلسفه هایی که در روزهای اول انقلاب میشه گفتش که بانی اون حرکتی بود که خارج از ایران به این نقاط کشیده شده، امروز در ایران مرده. امروز هیچ کس در ایران به خاطر اسلام قدمی بر نمیداره، هیچ کس به خاطر اسلام، یعنی به خاطر اینی که در راه اسلام داره قدم بر میداره، خواسته های دیگرش رو کنار نمیگذاره. امروز بزرگترین مشکل مشکل اقتصادی در ایران و مشکل اقتصادی ایران و زندگی روزمره مردم، رفاهشون، آیندهشون، همه اینجور چیزها هیچ ارتباطی به اسلام نداره و همه هم اینو میدونن. یعنی پوان محرک جامعه دیگه اون شعارهای قبلی نیست. نکته اساسی اینه که در ظرف این 40 سال همه عوض شدند. هیچ کس آدم 40 سال پیش در ایران امروز نیست، نه کسانی که در رأس حکومتن و یا در درون حکومتن، نه اونهایی که خارج از حکومتن، چون با تجربیات مختلف، با مسائل مختلف اجباراً زندگی کردن و اولویت‌های زمان دیگه با این شعارها به اصطلاح راه حلش پیدا نمیشه.
ولی الان، همین الان من اشاره کردم به بریدن سر سرباز انگلیسی در اینجا، ولی به شهردار لندن مثلا فرد مسلمانه، آیات قرآنی رو میبینیم ترجمه شده به انگلیسی در متروی لندن میبینیم و دیده نشده. خانم ایهان عمر به کنگره آمریکا میره با حمایت حزب دموکرات، در جای در بلژیک در واقع حزب اسلامی به راه میفته، حزب تقریبا شریعت مدار به نحوی، و همه اینها. خب همه اینها، حالا در مثال میگفتم مناقشه نیست ولی احتمالا یه مقداری هم ممکنه بود، شما خودتونو بذارید جای رهبر حکومت ایران که نامه‌ای هم برای ایشون نوشتید، ظاهرا فردا قرار هست منتشر بشه.
بله.
ایشون به خودش چرا نباید اجازه بده روی این ظرفیت حمایت جهانی به این شکلی که هست حساب کنه؟
نه خب
اروپایی ها مثلا ازش در برابر آمریکا.
خب اولا با دو تا مشکل ایشون مواجهه، چون بازتاب نفوذی که نیروهای اسلامی مثلا در اروپا یا در آمریکا کردن یه چیزی است که جامعه کشورهای اروپایی و غربی رو در مقابل حرکت‌های تند در مقابل این تندروی‌هایی که از سوی این عناصر، چون همه‌شون که شهردار مثل شهردار لندن فکر نمی‌کنن، اون چیزی که چشمگیر بوده اون تندروی‌هایی بوده که ما از سوی گروه‌هایی که مثلا وابسته به داعش و اینجور چیزا هستن در اروپا خودشون رو نشون دادن. رهبر جمهوری اسلامی اگر بخواد بگه که به خاطر اسلامی که ما کردیم، یعنی اون انقلابی که اونها کردن که اساساً یک انقلاب شیعه است و ارتباطی به اقدامات و تفکرات و فعالیت‌هایی که از سوی اون کسانی که ما در اروپا یا آمریکا شاهد تندرویاشون بودیم نیست، خب به یه نوعی به اون حرمت و مسائلی که خودش میخواد پیرامون اونها تبلیغ بشه لطمه میزنه. برعکس دولت جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه بگه که ما هیچ ارتباطی به این نوع حرکات نداریم و این نوع حرکات ناشی از حرکاتی است که از سوی کشورهای مثل عربستان و سعودی و قطر و غیره که سنی هستن و افرادگرایی سنی و بنیادگرایی سنی در میان مردم اونها رایجه تغذیه و تقویت میشه. به این لحاظ اگر بخواد به اصطلاح این وضعیتی که یعنی این شناسایی که اسلام در ظرف این 40 سال به خصوص در غرب پیدا کرده رو بخواد کردیت اون رو بگیره، خب اون وقت با یه مشکلات دیگری روبرو میشه و ما میبینیم که عناصر نظام در ایران عملا در این راستا سعی نمی کنن به قول معروف دم زیادی تکون بدن.
آقای خانساری ببینید، خب هر دعوایی دو طرف داره و یه برابر نیرو هم هست. الان حکومت ایران در بحرانی که با آمریکا داره، شما به عنوان کارشناس روابط بین الملل در اون طرف دعوا که حکومت ایران هست، چه متحدانی رو برای حکومت ایران متصور هستین یا چه حمایت کننده هایی؟ آیا روسیه، اتحادیه اروپا، اینها در کنار آمریکا هستن یا نه؟ آخرین صحبت هایی که کردن؟
خب ببینید، این پاسخ دقیق این خیلی مشکله، چون خیلی چیزا هنوز به معنای واقعی روشن نیست. ولی دو جور میشه این مسئله رو نگاه کرد. شما این بحران فعلی ایران رو مثلا مقایسه بکنید با بحران گروگانگیری زمانی که ایران دیپلمات‌های آمریکا رو در تهران بازداشت کرده بود و از اونها به عنوان گروگان استفاده میکرد. در اون زمان ایران در انزوای کامل بین المللی قرار داشت، یعنی اروپا، روسیه، چین، سازمان ملل متحد، تمام جامعه بین المللی کم و بیش پشت آمریکا بودن در این دعوایی که بین ایران و آمریکا سر موضوع گروگان ها بود. خب اگر شما اون خاطره رو با وضعیتی که امروز هست بخواید مقایسه بکنید، میبینید که وضع ایران، وضع دیپلماتیک ایران امروز به مراتب از اون زمان بهتره، زیرا که اختلافی که یعنی منشأ اختلاف ایران امروز با آمریکا در اثر خروج آمریکا از قرارداد برجام، فشارهایی است که دولت ترامپ روی ایران برخلاف قراردادی که خود دولت آمریکا قبلا، دولت قبلی آمریکا با ایران و چهار کشور بزرگ دیگه دو بین المللی امضا کرده بود، شرایطی رو ایجاد کرده که خب اروپا، روسیه، چین، خیلی کشورهای دیگه در جامعه بین‌المللی از مواضع آمریکا در قبال ایران حمایت نمی‌کنند. ولی اینکه آیا تا چه اندازه در یک شرایط بحرانی و بغرنج‌تر از اون چی که ما امروز درش قرار داریم عملاً از ایران حمایت بکنن، اون یه چیزی که اصلاً معلوم نیست. حالا
وزیر خارجه، وزیر دفاع انگلستان گفته اگر احتمالاً جنگی باشه ظاهرا ما در کنار آمریکا خواهیم بود.
خب اونم بستگی داره، ببینید این حرفا پایه نداره، بستگی داره که جنگ در چه شرایطی باشه، به چه فرمی جنگ بخواد شروع بشه. الان به طور مثال خیلی ها ما در شرایطی هستیم که مقامات آمریکایی و مقامات ایرانی هر دو به طرق مختلف به دفعات گفتن که ما طالب جنگ نیستیم. ضمناً در شرایطی هستیم که وزیر خارجه ایران اخیراً که در اومده بود به نیویورک و در انجمن آسیا صحبت میکرد گفت ما نگران یک تصادفات ترسیم شده ای هستیم که احتمالاً ما رو به جنگ با آمریکا بکشونه. خب خیلی کشورها هستند در منطقه و نیروهای غیر دولتی مثل داعش که آمادگی رو دارن که یک ماجرایی رو بیافرینن که ایران رو با جنگ در آمریکا قرار بدن. و خب اگر این مشخص بشه که مثلا منشأ بروز اون به اصطلاح جرقه‌ای که میخواد به جنگ منجر بشه از سوی نیروهای غیر از ایران مثلا صورت گرفته، خب خیلی بعیده که این حرفی که وزیر دفاع بریتانیا زد بخواد جامعه عمل بهش بتونن بپوشن.
تا چه اندازه این رفت و آمدهای دیپلماتیک رو مثل وزیر خارجه عمان رفته به تهران صحبتهایی کردن یا مقامات قطری رفتن، این میانجیگری ها مذاکرات پشت پرده رو تا چه اندازه شما تا اونجا که دنبال کردین مؤثر میدونین در مسیر حل این بحران؟
خب به هر حال این نوع حرکات فوق‌العاده مؤثر هستن، نمیشه گفت که مؤثر نیستن، برای اینکه در اصل این نوع ارتباطات و اون ارتباطاتی که اعلام نشده، مثلا فرض کنیم شما میتونید متصور باشید که روسیه در این راستا بین ایران و آمریکا، بین ایران و اسرائیل در منطقه یک نقشی رو ایفا میکنه که یک خط قرمزهایی رعایت بشه که کار به جایی نکشه که ماجرا از دست خارج بشه. پس این نوع ارتباطات بسیار مهمن برای اینکه اون خط قرمزها رعایت بشن. حالا اینی که شما تا چه اندازه فراتر از اون میتونید برید اون بستگی به شرایط و زمان داره که در اصل در چه شرایطی راجع به چه چیزی میتونه آدم به توافق برسه. الان مهمترین مسئله برای ایران و آمریکا اینیست که نگذارن وضع از اینی که هست بدتر بشه، یعنی کار به جایی بکشه که درگیری بخواد صورت بگیره.
آیا این امنیت هر دو طرف به یه میزان درک میکنن؟
به نظر من هر دو طرف این موضوع رو خیلی جدی میگیرن و هیچ کدوم از این دو طرف خواستار این نیست که اون خط قرمزها در شرط فعلی ازش گذشته بشه.
اشاره کردین آقای خانسالی که عوض شده، همه چیز عوض شده، الان دیگه جنگ ابرقدرت‌ها جنگ نظامی نیست، جنگ حتی اطلاعاتی به معنی جنگ سرد نیست، جنگ بیشتر اقتصادی. الان ما یه ور این جنگ رو با چین و آمریکا می‌بینیم که بحران بسیار بسیار بزرگی هست.
میونه کلامتون در درون مملکت ما موقعی که انقلاب شد ایدئولوژی یک نقش فوق‌العاده مهمی رو داشت.
بله
در اون زمان. و اقتصاد یک نقش فوق‌العاده کوچیکی رو. امروز شما به اوضاع ایران خودمون که نگاه میکنید در گرفتاری اصلی مردم اقتصاد، ایدئولوژی و افکار آنچنانی یک نقش خیلی کوچیکی در معادله تفکر
در این
در سطح بین‌المللی هم
همینطوره. بله الان این یک طرف قضیه ایرانه، یک طرف قضیه آمریکا. قدرتمندترین اقتصاد است و اونور تمام زندگی مردم وابسته به دلار آمریکایی شده، حال اینکه اقتصاد قرار بوده مستقل باشه و از این صحبتایی که شده این خب خیلی روشن نتیجه عمل چه خواهد بود نیست؟
بله کاملا روشنه و اینجاست که به هر حال نظام در یک با یک مسائل و مشکلات اساسی روبروست. من قبلا گفتم که نظام در آستانه سقوط به دلیل شرایط فعلی نیست، ولی اون چی که مسلمه اگر این روند ادامه پیدا بکنه و راه حلی براش پیدا نشه، خب بدیهی است که نزدیکترین چیزی که ما بهش میتونیم برسیم اینه که اون صحنه هایی که در ونزوئلا هست در ایران بشه. البته اون نظام هم هنوز سقوط نکرده علی‌رغم همه فشارها، ولی اون چی که مسلمه نزدیکتر به سقوط تا اینکه در یک وضعیتی باشه که بتونه شرایط عادی رو برقرار کنه. دولت ایران منهای یک سری ابتکارات جدید و تازه که اونو از این دور باطلی که حکومت فرض کنیم بین اصلاح طلب و اصولگرا بخواد رد و بدل بشه، نمیتونه با مشکلات دراز مدتی که یک جامعه مدرن نیازمنده به اون هست، نمیتونه با اونها روبرو بشه. و از این جهته که قدرت استقامت ایران بالاخره یک نقطه نهایی داره. ما به اون نقطه نهایی نرسیدیم، ولی داریم به اون نقطه نهایی نزدیکتر میشیم و بحران‌های مثلا میشه گفت حاشیه‌ای، مثلا مثل جنگ یا مثل درگیری‌های منطقه‌ای، میتونه این ماجرا رو به شتاب بیشتر بده. این است که ما در یک ایام فوق‌العاده حساس و سرنوشت‌ساز زندگی میکنیم.
ببینید، شما به عنوان یک کارشناس امور بین‌الملل، تکلیف شما و دولت مردان کشورهای مختلف با حکومت کره شمالی روشن است. یه حکومتی هست، ساختار حزبی داره، یه کمیته مرکزی داره، بالاخره وزیر خارجهش وزیر خارجه است و معلوم قدرت در دست کی هست. در ساختار حکومت ایران چون این وضعیتی نیست. عملا به ظاهر رأس هرم آیت الله خامنه ای هست، اما قدرت ظاهرا تفکیک شده، به معنی نه به معنی تفکیک قوا. شما ببینید روی سیاست خارجی ایران میتونه، من بارها این مثال زدم، انجمن متوسلین به امام رضا یا حضرت عباس در نارمک بیاد حمله کنه به یه سفارتخونه، تمام داستان وزارت خارجه دولت به هم بخوره. نیست اینطور در مورد عربستان. این تا چه اندازه مؤثر هست در این بلبشویی که هست فعلا؟
ببینید، من معتقدم که اینی که شما میفرمایید تا یه حدودی وجود داره، منکرش که نمیشه شد، ولی به نظر من موقعی که شما واقعا به این مسئله دقیق و دقیق نگاه، هرچی بیشتر نگاه، دقیق تر نگاه بکنید، به عقیده من قدرت متمرکز در کنار، یعنی اگر من بخوام اینو تشریح بکنم، میگم در 40 سال گذشته اون کسانی که پیروان اصولگرا و میشه گفتش که فلسفی آیت الله خمینی بودن که اومدن و قدرت رو گرفتن، اگر بگیم 100% بودن، با مرور زمان 80-90% اینها به لحاظ تجربیاتی که در این 40 سال پیدا کردن به این نتیجه رسیدن که ادامه سیاست هایی از قبیل اون چی که در ابتدای انقلاب شعارش داده می شد نه برای ایران خوبه، ولی مهمتر از اون برای خودشون خوب نیست.
خب اینا چند درصد قدرت هم؟
خب
این درصدی هست، همین قدرت نیست.
اینها به نظر من، اینها که به نظر من شاید 90% سیستم حکومتی رو تشکیل میدن، در عمل همونقدر ناتوانن که من و شما که اینجا نشستیم. قدرت متمرکز در جای دیگه، قدرت متمرکز در میان کسانی که منافع خودشون برابر با اون ایدئولوژی هایی است که روزهای اول انقلاب اعلام میشد.
بله، اون ماهیت قدرت چی است؟ ایدئولوژی، ثروت، روحانیت، اسلحه است.
به نظر من اون ایدئولوژی با مرور زمان رقیق شده. چیزی که جای اون اومده موقعیتی است که امروز دارن، موقعیت مالیه، موقعیت شغلیه، اون جایگاهی است که برای خودشون در قالب اصطلاح سیستم مملکتی ایران میدونن که اگر از اون بخواد، اگر بخواد تغییراتی صورت بگیره، رفورم های اساسی صورت بگیره، اون وضع به هم میخوره. برای اون عده که به هر حال به مسئله رو نمیتونن دراز مدت بهش فکر بکنن و حفظ مسائل در شرایط فعلی براشون مهمتر از اینست که 10-20 سال دیگه چی میشه، اگر رفورم های اساسی بخواد صورت بگیره، این رفورم ها به منزله از دست دادن موقعیت اونها در وضعیتی است که دارن، پس در مقابل اون ایستادن. اونها هستند که شرایطی رو به وجود آوردن که ما امروز در این موقعیت قرار داریم. من یه نمونه خدمتتون بدم. شما آقای خامنه‌ای صحبت از اقتصاد مقاومتی کردن. کی آقای خامنه‌ای صحبت از اقتصاد مقاومتی اول کردن؟ درست موقعی بود که قرارداد برجام امضا شده بود. در زمانی که قرارداد برجام امضا شده بود که دنیا و خیلی ها در ایران این رو به منزله یک موفقیت بسیار بزرگ سیاسی برای دولت روحانی به اصطلاح بهش اون به اون فرم بهش نگاه میکردن، شرایطی پیش اومده بود که همه فکر میکردن که در اثر این گشایش امکان ورود سرمایه به ایران باز میشه، تکنولوژی به ایران میاد، اشتغال، اقتصاد ایران میتونه یک رونقی پیدا بکنه، در همون زمان که تصور در میان مردم، در میان دولت، دولتی که این قرارداد امضا کرده بود و در میان جامعه بین المللی این بود که ما میتونیم به اصطلاح درها رو باز بکنیم و یک شرایط تازه‌ای رو در ایران به وجود بیاریم، آقای خامنه‌ای صحبت از اقتصاد مقاومتی میکردن. یعنی و بعد دیدیم که در ظرف این 3-4 سال اخیر شرایطی رو پیروان و نزدیکان ایشان در ایران به وجود آوردن که اساساً ما رسیدیم به همون اقتصاد مقاومتی با بسته شدن تمام درهایی که میتونست یک شرایط دیگه رو به وجود بیاره. خب این قاعدتاً شما این کارشکنی است که از سوی این عده علیه دولتی که به هر حال مدعی است منتخب مردمه و مردم هم به اون ایمان داشتن تا روزی که این وضع به وجود اومد، اعتبار اون دولت امروز از بین رفته. ولی کی اعتبار اون دولت از بین برد؟
یعنی در واقع ایمان که نه، یه امیدکی داشتن میشه
امیدکی داشته مردمی که ناامیدن خودشونو به هر وسیله میخوان دنبال یک راه حلن.
یعنی میشه نتیجه گرفت از گفتهای شما ارخانسری که پس این اقلیت است که میخواد وضع همینطور ادامه پیدا کنه و حفظ کنه این وضعیتو، نه مذاکره و همین بنبست.
خب ببینید در شرایط فعلی دقیقا همین است که شما میگید، منتهاش این وضعی هم که امروز هست به هر حال این یه چیزی نیستش که بتونه تداوم داشته باشه در دراز مدت. پس ما به یک نقطه‌ای میرسیم که این اقلیت که روز به روز کوچکتر میشه. ببینید این خیلی نکته مهمیه. این اقلیت که من میگم اقلیت امروز، اینا 40 سال پیش 100% بودن.
بله.
امروز به زیر 10% رسیدن.
ولی قدرت رو 90% دارن.
ولی امکان نداره ضمناً هرچی ما جلوتر میریم که این 10% که به نظر من سال دیگه میشه 8%، هیچ وقت بشه 11%.
ولی این 10% داره ایران به طرف یه جنگ میبره.
این 10% ضمناً جنگ هم نمیخواد. برای اینکه خب اون جنگ میتونه یک ناآرامی هایی به وجود بیاره که بازی از دستش خارج بشه.
آقای خانسری، نه آمریکا، نه اروپا، نه منطقه، نه چین، نه روسیه به میل این 10% که نمیچرخه، معطل نمیشه که اینا تصمیم نهایی بگیرن. اقدامات این 10% که میتونه یک کاتیوشا باشه در نزدیک سفارت آمریکا یا یه اقدام حزب الله باشه جای دیگه، ایران رو ممکنه درگیر کنه، نیست؟ یعنی به واکنش بکشونه آمریکا رو یا جای دیگه.
100% حرفتون درسته، و ولی به نظر من اگه شما نگاه بکنید در 40 سال گذشته کسانی که به هر حال بانیان این نوع سیاست ها بودن که حالا ما بهشون میگیم این 10% یا این اقلیت کوچیک، اینها موقعی که اقلیت هم نبودن همیشه در یک مرزی حرکت کردن و هیچ وقت و همیشه با دقت طوری عمل کردن که از اون مرز فراتر نرن و بهانه ایجاد شرایطی رو به آمریکا یا دیگران ندن که بخوان دست به اقداماتی بزنن که اینها رو احتمالا بتونه ریشه کن کنه.
الان میتونن ادامه بدن این مسیر رو باز به همون راحتی و به همون بندبازی؟
من معتقدم که اینها انگیزه ای ندارن که بخوان کاری بکنن که به اصطلاح از اون مرز بخوان فراتر برن. اون کاتوشایی که شما گفتید احتمال این که داعش اونو پرت کرده باشه خیلی بیشتره تا یکی از عوامل اینا، چون اینا میدونن که اگر ثابت بشه یا دیده بشه که اینها پشتشن، اون وقت با عواقبی روبرو میشن که نمیتونن احتمالا کنترل کنن. ببینید امروز در شرایط ایران، من خودم به عنوان یکی از افرادی که شاهد انقلاب بودم، من انقلاب رو پیش بینی نمیکردم. یکی از بزرگترین اشتباهات من در تحلیل من
تعارف که نمی کنید پیش بینی می کردید، ولی
نه من هیچ وقت احتمالش رو نمی دادم، چون فکر نمی کردم که مثلا سیستم به اون فرم متلاشی بشه. امروز در درون ایران شما باید یک احتمال 20% بدید که وضعیت بد اقتصادی، نارامی هایی که روز توی شهرها این ور اون ور هست، نارضایتی های عمومی، به هر حال شرایطی رو ایجاد بکنه که این حکومت نتونه کنترل بکنه. من یه 20% شانس به این میدم، ولی 80% این سیستم در شرایط فعلی با توجه به تجربیات رژیم شاه که اون اشتباهات رو نکنه یک مسیر دیگه رو دنبال میکنن. پس اینها دنبال این نیستن که بخوان به این وضعیت به اصطلاح فوق‌العاده حساسی که خودشون دارن بخوان آتش بزنن. این منطق اینجوری میگه.
این یه طرف قضیه است.
بله.
یه طرف قضیه این منویات این حکومت هست و خواست و نخواست این حکومت هست. اما تعیین کننده بازی، قوانین بازی، پیش بردن بازی که لزوماً همه اینا نیست.
نه.
یعنی ممکنه شرایط دیگه به وجود بیاد در ادامه این خبران
و امریکا میتونه اگر دلش بخواد، دیدیم به هر حال در دنیا در تاریخ که یک اتفاقاتی رخ میده و بر مبنای اون یک سلسله اقداماتی صورت میگیره. ما فقط لازمه به سال 2003 و جنگ عراق، اشغال عراق برگردیم که گفتن اینا نمیدونم سلاح‌های هسته‌ای دارن درست میکنن و سلاح‌های دست کشتار جمعی و و و و که هیچ کدوم اینا هم نبود و جنگی شروع شد و اون حکومت هم ضایع شد. مسئله اساسی این استش که اون انگیزه علی‌رغم تمام هارت و هورتی که ما از سوی آمریکا میشنویم در سیستم حکومتی و در جاهایی که واقعا به این مسائل به طور جدی فکر میکنن و گذشته از اون دوایی که از این روزنامه نگارای مجله فارن افرز در آمریکا دیروز مقاله‌ای داده بود که میگفت من فکر نمیکردم که امید ما برای اینکه این وضعیت از کنترل خارج نشه به شخص ترامپ باشه، چون اطرافیان ترامپ احتمالاً تندتر از ترامپ حرف میزنن و وعده میدن. خود ترامپ طالب جنگ نیست.
عبد.
او میخواد، او صحبت باورش نیست که باید آمریکا رو از جنگ های خاورمیانه دور کرد، نه اینکه یک جنگ تازه رو شروع کرد. و این هارت و هورتا برای این است که اون نشه، ولی اینها میخوان جنگ روانی تمام عیار با ایران رو
روانی اقتصادی است. یعنی ببینید، یعنی مسئله الان عملکردهای اقتصادی میتونه از نظر جنگی یعنی نتایجی که نظامی به دست میاره خیلی موثرتر باشه.
هستش
در بسیاری از زمینه‌ها.
ولی علاوه بر جنگ اقتصادی که آقای ظریف در گفتار دیروز خودش خطاب به آمریکا یا اون رو تروریسم اقتصادی بهش اشاره کرده بود، علاوه از این شعار هم بخوایم بگذاریم، علاوه بر اون فشارهای اقتصادی، جنگ روانی سیاسی که آمریکا با ایران داره اگر شما نگاه بکنید در بدترین دوران گروگانگیری همچین حرفایی رو ما از سوی آمریکا نشنیدیم. دولت آمریکا مواضعی که گرفته به کلی با اون چی که در گذشته بوده در طول این 40 سال فرق میکنه و متحدین آمریکا از عربستان سعودی، امارات، اسرائیل، بله، تحریکاتی که اونها میکنه. شما بزرگترین بودجه لابی علیه ایران در واشنگتن امروز توسط امارات متحده عربیه.
خب چرا؟ چرا؟ یعنی این کشورها که اشاره کردن، تمام این کشورها با ایران روابط بسیار نزدیک دوستانه ای داشتن، از اسرائیل تا عربستان تا امارات تا بقیه.
خب
الان چرا ایران شده مسئله و موضوعی؟
سیاست های غلطی است که دولت جمهوری اسلامی توی این 40 سال در سیاست خارجیش داشته. ایران تحریک کننده کشورهایی مثل اسرائیل، عربستان سعودی و اینا در گذشته بوده. ولی که شما به مثلا شما نگاه بکنید به تاریخ گذشته 40 ساله ما، خب 35 سال من معتقدم که ایران مثلا عربستان سعودی رو تحریک میکرد، ولی 5 ساله که به خصوص از ظهور از زمان ظهور دولت روحانی که ایران سعی میکنه به نوعی مشکلات رو با عربستان حل بکنه، این عربستان سعودی است که فکر میکنه در جو کنونی بین‌المللی میتونه چنان ضرری یا آسیبی به ایران بذاره که ایران نتونه هرگز خب اون موقعیت‌های قبلی رو تکرار بکنه.
ببینید، مسئله سیاست‌های عربستان انتقادهای بسیاری برش میشه گرفت، اسرائیل رو همینطور و بسیاری از کشورهای منطقه.
ولی مسئول اصلی این اگر به اصلش برگردیم در ابتدا خود ایرانه. ببینید، اسرائیل یکی از من همیشه این باور رو داشتم که طبیعی ترین متحد ایران تو منطقه است. در اثر سیاست هایی که دولت جمهوری اسلامی اعمال کرده، این طبیعی ترین متحد ایران رو واداشته که با طبیعی ترین دشمنان خودش علیه ملت ایران کار بکنن.
ملت ایران؟
ملت و دولت ایران فرق نمی کنه. ضربه ای که به اقتصاد ایران امروز داره می خوره این مردم ایرانن که دارن.
ولی مسئول اصلیش حکومت ایرانه.
مسئول حکومته، ولی موقعی که ضربه می خوره، ببینید اینجا من این تمیز رو نمیخوام قائل بشم بین دولت و مردم. بدیهی است که به لحاظ عمل کرده دولت اقدام های بد یا منفی علیه ما منظورم ملت ایران برداشته میشه، ولی این رو اگر ما بخوایم بگیم که این اقدامات صرفا متوجه دولت ایرانه و مردم نیست، به نظر من
قطعاً متوجه مردم ایران هست فشارها، اما در این فضا باید دونست مسئول کیه.
مسئول این بیشک سیاست هایی بوده که در گذشته در قبال اینجور مسائل توسط دولت های مختلف اعمال شده. امروز ولی ضمناً من این توضیح باید بدم که ضمناً امروز ما شاهد این هستیم که قدم هایی به خصوص در 4-5 سال گذشته سعی شده برداشته بشه در جهت اینکه حداقل یک دیالوگ تازه ایجاد بشه، ولی طرفین به خصوص من الان در با اسرائیل این تلاش صورت نگرفته که به نظر من یک روز باید صورت بگیره. فلسطینی ها که ما مدعیه یا جمهوری اسلامی مدعیه به اصطلاح حمایت از مواضع اونهاست با اسرائیل صحبت میکنه، وقت دولت جمهوری اسلامی به چه هوا این حرفا رو میزنه که پایه نداره، برمیگرده رو اون شعارهای اول که امروز کاملا بی اثر شده.
و ما چه کار داریم؟ یعنی ایران واقعا بدون هیچ تعصبی، بدون هیچ موضع مخالفت با حکومت، واقعا چه مصلحتی هست برای مردم ایران حضور سرمایه های ایران در سوریه، در یمن، در عراق، در مسئله فلسطین و حزب الله لبنان، در جای جایی در آفریقا و در آمریکای جنوبی بغل گوش آمریکا؟ اینا واقعا چه سودی برای مردم ایران داره؟ چه سودی برای ایران داره از نظر تحکیم قدرت استراتژیک ایران در منطقه؟
خب اولا ببینید این یه مسئله است که این سوالی که شما کردید اگر 40 سال پیش یا 35 سال پیش مطرح میشد و در درون ایران یک بحث واقعی و آزادانه ای بود و یک دولتی ما داشتیم که به نظرات کارشناسان و تحلیلگرانی که واردن اهمیت میداد، شاید این روالی رو که ما در این 35 سال شاهدش بودیم طی نمیشد. ولی مسئله این استش که اگر شما به سیاست خارجی ایران قبل از انقلاب هم نگاه بکنید، به هر حال در زمان شاه هم ما به دنبال این بودیم که نفوذ خودمون رو، نفوذ ایران رو در منطقه گسترش بدیم و از اون نفوذ به طور مثبت بهره مند بشیم. امروز اگر آمریکا یا خیلی کشورهای دیگه محاسباتی رو دارن در اینکه جنگی رو شروع نکنن، اینا به خاطر نفوذ و قدرتی که به هر حال ایران توی این منطقه پیدا کرده. حضور ایران در این شرایط با توجه به نیرو و خون و پولی که بابت این در این ظرف 40 سال پرداخته شده، من شخصا با اینکه ایران اسباب اساسیش رو از عراق و سوریه جمع بکنه و بیاد بیرون موافق نیستم. من معتقدم که ایران حضورش در این منطقه، این حضوری که پیدا کرده، باید یک تعریف جدیدی پیدا بکنه که از عواقب اون بشه به نفع ملت ایران استفاده کرد. امروز
میارزه؟ یعنی این همه هزینه
به نظر من اگر ایران بخواد از این منطقه هم خارج بشه باید به قیمت دریافت امتیازاتی باشه، نه اینکه فشارهای اقتصادی روی ایران باشه، ایران رو پوزش رو به خاک بمونند بگن از آزاده هم جنگ ببینید.
ببینید الان در خود سوریه بیش از 200 بار شما اشاره میکنید به قدرت نظامی ایران، یعنی حکومت ایران، بیش از 200 بار مواضع پاسداران در سوریه بمباران شد، هیچ واکنشی نشون داده نشد. در حال حاضر هم شما میبینید این حضور ایران در عراق، حتی دولت کنونی عراق در بحران آمریکا و حکومت ایران رفته کم کم کنار آمریکا ایستاده. در سوریه هم همینطوره، یعنی یک بده بستونه بین روس‌ها و آمریکایی‌ها میتونه سپاه پاسداران رو تشویق کنه بیرون. و بعد آیا این همه سرمایه گذاری، این همه نیرو، این همه هدر دادن سرمایه ملی، ارزش این داره؟ چرا راه دیگه ای برای حضور ایران وجود داره؟
راه دیگه همون چیزی که منم با شما موافقم، من معتقدم که راه دیگه وجود داره و باید یک تعریف جدیدی از حضور و اساسا نفوذ ایران تو منطقه به میون بیاد. من معتقد نیستم که سپاه پاسداران باید مثلا پایگاه نظامی در سوریه بزنه یا در عراق بخواد این میلیشه‌های مختلف رو، ولی من معتقدم که به لحاظ حضور و نفوذی که ایران در سوریه امروز داره، که به قول شما بعد از 200 نمیدونم جریان بمباران اسرائیل علیه مواضع سپاه پاسداران کماکان سر جاش هست، از این باید یک استفاده بشه که ایران مثلا امروز الان در صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی صحبت از این است که یه بودجه برای بازسازی اقتصادی سوریه، خب چرا شرکت های ایرانی به لحاظ حضور ایران اونجا نباشن؟ چرا این گروه فاطمیون یا زینبیون به جای اینکه بهشون یک کالیشنیکوف میدن یه دونه بیل ندن که برن در سازندگی شرکت بکنن که یک نفعی برای ملت ایران
شون میخواین کار بکشین از این؟
ببینین منظورم اینه که یک تعریف دیگری
همین. ببینین این تعریف رو
همه چیز یا هیچ چیز لزومی نداره باشه.
شما به عنوان یک کارشناس امور بین الملل این تعریف رو آیا نمیشه با نقش و اهمیت ژئوپلیتیک ایران، همون جغرافیای سیاسی ایران یا هر ترجمه بهتری اگر شما سراغ به اون مرتبط کرد که اینو همه متوجه هستن، یعنی ایران به خاطر موقعیت جغرافیاییش به خودی خود داره اهمیت هست، نه به خاطر ایدئولوژی که فعلا حاکم هست. آیا این حکومت میتونه اینو دریابه یا خیر؟ این تعریف جدید با این حکومت امکان پذیر نیست. کدوم هست؟
نه ببینید، من نمیدونم که این حکومت این رو در میابه یا در نمیابه. این حکومت بدون دادن تغییرات اساسی راهی برای بقای خودش نخواهد گذاشت. مسئله این هستش که آیا این حکومت، مسئولینی که در این حکومت هستن، به خاطر حفظ منافع خودشون، نه به خاطر مصالح مردم، به خاطر منافع خودشون آمادگی این رو دارن که بخوان به یک کمپرومیس هایی برسن، در وهله اول با مردم خودشون، بعد با جامعه بین‌المللی. تا زمانی که این لزوم تو ذهن اونها کاملا مشخص نشه هیچ قدمی بر نمیدارن.
یعنی 40 سال کافی نیست که به نتیجه برسیم که اینها چون این خواستی دارن یا ندارن؟
جناب چرنگی، در اتحاد جماهیر شوروی 70 سال طول کشید، در یه جای دیگه کمتر طول
ولی کشید. اتحاد جماهیر شوروی تونست در 70 سال بشه یکی از دو ابرقدرت به هر حال و در زمینه‌های بسیار کم از آمریکا نداشت.
اگر شما ببینید خیلی از مفسرین غربی و اینا میگن نفوذی که ایران امروز تو منطقه داشته
کدام؟
شاید از زمان در خیلی از
میگن، ولی واقعیت چیه؟
واقعی این دور از واقعیت نیست که ایران دارای نفوذی در منطقه امروز هست که شاید هیچ حکومتی از زمان صفویه اینو قدرت رو نداشته.
نه خیلی، به اندازه شوروی که در 70 سال داشت.
نه خیلی، شما میگم این مثل مقایسه کردن سیب و پرتقاله، ولی
شما
مسئله
مقایسه کردن.
من دارم میگم که زمان رو آدم نمیدونه. من اتفاقا خدمتتون عرض می‌کنم که تجربه‌ای که من داشتم تو زندگی خودم، من موقعی تو سفارت بودم روزی که انقلاب شد خیلی ناراحت بودم و پشت میزم که اومدم و تو اتاقم رفتم و دیدم که عکس پادشاه که بالا سرم بود دیگه بالا سرم نیست، فوق‌العاده ناراحت بودم و به خودم گفتم که حداقل این ماجرا میتونه 20 سال طول بکشه. اون موقع، حالا اون 20 سال شد 40 سال. من نمیتونم امروز به شما بگم که 5 سال دیگه یا 20 سال دیگه یا
نمیدونم، ولی شما این
ولی مسئله این هستش که اگر به قول معروف میگن اگر یک کسی میگن اگر 7 تا جون داره 6 تاش رفته، مسئله این هستش که خود اونها هم که در مسند قدرتن و این اهرم‌ها دستشونه این رو خوب میدونن. الان در یک وضعیتی قرار گرفتن، دو گزینه در مقابل اینا بیشتر نیست، یا باید برن به جنگ با آمریکا و عواقب هولناک اون در داخل، و یه دلیلی هم که آمریکایی‌ها نمی‌خوان این است که در کوتاه مدت سلطه این افراد بیشتر میشه تو ایران بر مردم. اگر شما یک بمبارانی بکنید و فلان بکنید، مردم بیشتر متکی میشن به حاکمیت به لحاظ فرم مملکت و سیستم دیکتاتوری که هست. در جنگ جهانی دوم
اینطوره واقعا، یا اینکه الان شما برخلاف جنگ عراق خیلی معتقد هستن در، من امیدوارم جنگی نشه در هیچ شرایطی، ولی خیلی معتقد هستن برخلاف جنگ ایران عراق، الان شما در رسانه‌های اینترنتی میبینید خیلی امید بستن درست یا غلط به حمله نظامی آمریکا.
خب به نظر من
این بحث دیگریه که اشتباهه،
اشتباه نیست،
ولی اینی که حتما هر اقدام نظامی به حمایت مردم از این حکومت منجر میشه.
نه، حمایت قابل... مردم نگفتم. ببینید در جنگ جهانی دوم آلمانا میومدن لندن رو بمبارون میکردن، مردم که در یک دموکراسی زندگی میکردن آزاد.
شما کجا قایم میشدید؟
میومدن و اعتراض میکردن، میرفتن جلوی داونینگ استریت فلان، نه که آقا این چه وضعیه، ما ایمن نداریم، این و و و. انگلیس ها که میرفتن برلین رو بمبارون میکردن، اتکای مردم عادی برای دسترسی به نیازمندی های روزمره شون به حکومت هیتلر بیشتر میشد. این اساسا فرق بین یک جامعه آزاد و یک جامعه بسته است. در ایران اگر آمریکایی‌ها به طور مثال اون چیز سناریوی واقع بینانش که یک بمبارونی مثلا از چندین تارگت در ایران انجام بدن، اگر این تارگت ها به آب و برق و نمیدونم مسئله اینجور چیزا ارتباط پیدا بکنه که احتمالا ممکنه نکنه، اتکای مردم به سیستم حکومتی که ابزار و آلات دستشه در کوتاه مدت بیشتر میشه. این یک نگرانی است.
بله این یک نگرانی است، البته در شرایطی که هنوز جنگی نیست، مردم در بسیاری از زمینه ها امید بریدن از حکومت و دیدیم دیگه، به خصوص در مورد سل. یک نمونه رو با هم میبینیم، برخواهیم گشت، وقت کوتاهی برای ما باقی مونده، گفتگو میکنیم با آقای مهرداد خانساری، کارشناس امور بین الملل، در ارتباط با بحران موجود میان آمریکا و ایران و پیامدهای آن تا لحظاتی دیگر و اعتراضات گروهی از کارمندان در ایران، درآمد به ریال، هزینه ها به دلار. آقای خانساری عزیز، شما اشاره کردید جایی به گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی. فرصتی هست در این باره که گروگانگیری ایرانی‌های دارای تابعیت کشورهای دیگه مثل خانم نازنین زاغری در مورد انگلستان، در مورد انگلیس، اینها ظاهرا به یک بخشی از سیاست خارجی حکومت ایران تبدیل شده یا نه؟ چون این نیست.
ولی من فکر می‌کنم که مسئولین سیاست خارجی ایران، یعنی اونجور که از بخصوص از صحبت فهوای کلام آقای ظریف در همین انجمن آسیا اخیراً که راجع به این موضوع اکیداً اشاره کرد، مسئولین سیاست خارجی ایران حامی و پیرو این روند نیستن و این رو یک عامل بازدارنده در پیشبرد مقاصد بین‌المللی ایران تلقی میکنن و باید جوابگوی مسائلی باشن که جوابی براش ندارن. و اینی که مثلا میگه که من کاره نیستم و قوه قضاییه باید تصمیم بگیره، خب این از نظر دیپلماتیک اساسا برای هر شنونده‌ای در کشورهای خارجی قابل قبول است که وزیر خارجه مملکتی میاد میگه که من اونجا هستم، من سخنگوی اون مملکتم، ولی من در اصل هیچی نمیتونم بگم برای که جزء وظایف من محسوب نمیشه. ولی همون عده، همون اون اهرامی که ما صحبت کردیم، اون گروهی، اون 10% ها، اونها کسانی هستند که در اصل مقاصدشون این هستش که این ارتباطی که دولت روحانی به خصوص در ظرف این چند سال سعی میکرد برای از بین بردن بعضی از این مشکلاتی که ایران داره با جامعه بین‌المللی رو از بین بره که اینو کارشکنی توش بکنن، و این یکی از نمونه های اونه. بدبختی این هستش که موقعی که فرض کنیم آقای ظریف خودشو وارد این ماجرا کرده و مثلا در همین صحبتش در انجمن آسیا اشاره کرده که خب ما میتونیم، من کاری نیستم که چرا این افراد رو بازداشت کردن، ولی ما امکانا میتونیم در جهت تعویض اینها با ایرانیانی که در نقاط دیگر دنیا در زندان هستن وارد عمل بشیم، و من این اختیار رو به من دادن که پیرامون اون مثلا صحبت بکنم. این معادله رو خیلی شبیه به گروگانگیری نشون میده و این به نظر من پوان مثبتی برای دولت ایران و به خصوص دستگاه سیاست خارجی ایران نیست. من فکر نمی کنم که این عده افراد گرو به اون عنوان گرفته شدن، چون هدف قوه قضاییه مشخصه، ولی دولت آقای ظریف که اینجوری نگاه نمیکنه، ولی بیانش به این فرم متاسفانه
شما تفاوت میبینید، یعنی بین سیاست مثلا خارجی چک پرزیدنت دولت حسن روحانی یا دولت حسن روحانی هم فرمانبر همون 10% قدرت در نهایت، یا اختیاراتی داره چه هست؟
به نظر من دولت روحانی سعی کرده که در زمینه‌های مختلف به لحاظ اینی که به دنبال این بوده که بتونه راه سرمایه به ایران رو باز بکنه، بتونه راه ورود تکنولوژی به ایران رو باز بکنه که بعضی از این مشکلاتی رو که ما با جامعه بین‌المللی داشتیم رو کمرنگ بکنه اگر نمیتونه کاملا از بین ببره. ولی اون عده‌ای که نمیخوان موقعیت روحانی در درون به اصطلاح قوی بشه، اونها کسانی هستن که با این نوع ترفندها سعی میکنن که کارشکنی بکنن.
یعنی شما اشاره میکنید که کسانی مانند آقای روحانی یا حتی محمد جواد ظریف، بگذاریم از اینکه در اولین سفرهای خارجیش به زیارت مقبره عماد مقنیه میره، تروریست معروف، یعنی داره اون اندازه از خرد سیاسی هم نیستن که بدونن در شرایطی که ایران داره هر روز برای به اصطلاح شهروندان خارجی خطرناک است، سرمایه خارجی جلب نمیشه به ایران با این شرایط. اینو نمیدونم.
این وضعیتی است که امروز ما درش قرار داریم. این صحبت برمیگرده به زمانی که قرارداد برجام امضا شد. موقعی که قرارداد برجام امضا شد، امید این بود که این مشکلات ما، چون این مسئله که الان هست که اون زمان نبود، این مشکلات رو قوه قضاییه و نزدیکان به اصطلاح اون گروه قدرت بعد از برجام برای اینکه آبروی دولت رو ببرن و این مشکلات رو به وجود بیارن به وجود آوردن.
آقای معافرید بود ایرانی که خودش سرمایه گذاری کرد در ایران، چه سرانجامی پیدا کرد در همون زمان در واقع.
بله اونا ولی مسئله این هستش که مشکل ایران به هر حال هر دولتی که بیاد، معیشت مردم، اشتغال، مهار تورم، همه اینها چیزایی هستش که باید باش روبرو بشه. این نمیتونه بشه مگر اینکه مشکل تحریم ها حل شه. مشکل تحریم ها نمیتونه حل شه مگر اینکه ما با آمریکا به یک نوع مذاکره و یک کمپرومایز
برسیم. پرسش اینه که آیا میشه با آمریکا به توافق رسید، با جهان آزاد روابط درستی داشت بر اساس قوانین بین المللی با ادامه چنین وضعیت و چنین حکومتی که قدرت پراکنده است و نظم و نظامی منطبق با روال قوانین بین المللی نیست؟ پرسشی در برابر آینده و منتظر خواهیم بود. سپاس بسیار آقای مهرداد خانساری گرامی. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز تابشان و فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.